سه دو یک.
صدای ما را از ماه میشنوید.
نامه های عاشقانه. نوشته جبران خلیل جبران. برگردان آزاده مسعود نیا. نشر سالس. با صدای مهدی پاکدل، رازیه هاشمی. جبران خلیل جبران که نزد خوانندگان انگلیسی زبان در هر کجای عالم به عنوان نویسنده شعر بلند عارفانه پیامبر شناخته می شود، یکی از معدود چهره هایی بود که هم در زادگاهش به شهرت رسید، هم در بین انگلیسی زبان ها. جبران در 1883 در شهر کوچک بشرا در شمال لبنان در نزدیکی جنگل معروف سروهای لبنانی به دنیا آمد. او به همراه مادر، برادر ناتنی و خواهرش به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد. ابتدا در بوستون، سپس در نیویورک ساکن شد و سرانجام در 1931 در همین شهر درگذشت. با این حال، جبران مثل بسیاری از لبنانی‌ها عشق و علاقه بی حد و حصر خود را به منطقه کوهستانی و جنگلی زادبومش حفظ کرد. گرچه بخش بزرگتر زندگیش را در ایالات متحده آمریکا گذراند، اما هرگز تبار لبنانی خیش را از یاد نبرد. جنگل‌ها و کوه‌های لبنان و سنت‌های فرهنگی این کشور در حکم منبع غنی فکری و احساسی برایش بودند. از همین رو، گرچه پژوهشگران در نوشته‌های جبران تأثیرپذیری از نیچه، فیلسوف آلمانی، شعر سمبولیک فرانسوی و ویلیام بلیک، نقاش و شاعر انگلیسی و در نقاشی و طراحی‌هایش الهام از اوگوست رودن، مجسمه‌ساز فرانسوی را تشخیص دادند، باید به تأثیرپذیری‌های او از اشعار با شکوه عرفانی مشرق زمین و مناظر زیبای لبنان را نیز توجه کرد. جبران هم به انگلیسی می‌نوشت هم به عربی، گرچه بیشتر اشعارش عاری از اشارات زمانی و مکانی خاص است و به اصطلاح در جهان خیالی فیلسوفان عارف مسلک سیر می کند، اما تقریباً به همین اندازه از صخره‌ها و سنگ‌ها و درختان واقعی و ملموس و دشت‌ها و کوه‌های زیبای لبنان آکنده است. جبران صرفاً به زادبومش همچون گنجینه‌ای از تصاویر روستایی زیبا که بتواند از آنها برای افسودن رنگ و لعاب بومی به نوشته‌هایش استفاده کند نگاه نمی‌کرد. در واقع حس‌هایش واکنشی بود به طلوع مهتاب بر فراز کوهستان سنین، منظری جبیل از دریا، جنگل سرو و سنوبر پوشیده از برف و آن زنان چوپان نشسته در کنار چشمه‌ای که همچون بافه‌ای نقره‌ای رنگ راه پیچ در پیچ خود را در میان صخره‌ها باز می‌کند. او توصیفگر چنین صحنه‌هایی در نوشته‌هایش بود، اما فکر و اندیشه‌اش هم به واسطه تداعی‌های تاریخی و افسانه‌ای لبنان برانگیخته می‌شد. معبد فنیقی صخره‌ای سفید رنگ، ستون‌های سر به فلک کشیده بعلبک و خرابه‌های باشکوه قلعه صلیبی‌ها در جبیل، جملگی محرک اندیشه‌هایش بودند. همانطور که خودش بیان کرد، لبنان نه اسم یک کوهستان، بلکه بیانی شاعرانه است. جبران تحت تأثیر دستاوردهای فنی عظیم آمریکا و با وقوف به رفاه مادی اکثریت شهروندانش، این کشور را به عنوان وطن دوم خیش پذیرفته بود. همچون میراث فرهنگی خودش مشاهده می کرد و بر همین اساس تشخیص داد که تصویر این کشور به هیچ روی کامل نیست. او متعاقباً در صدد برآمد نوعی عرفانگرایی شرقی را به مادیگرایی غربی بیفزاید و استدلالش هم این بود که انسانی که بر هر دو فرهنگ شرقی و غربی تسلط دارد و فضایل هر دوی این فرهنگ ها را می شناسد بهترین خدمت را به نوع بشر می کند. پیام جبران نمود گسترده‌ای در آثار انگلیسیش به ویژه در کتاب پیامبر پیدا کرد. این کتاب گویا نگاه جبران به زندگی از طریق رابطه انسان با انسان و اندیشه های وی را درباره طیف متنوعی از موضوعها از قبیل ازدواج، قانون، جرم و مجازات، آزادی، سخاوت، مرگ، درد و لذت بازتاب می دهد. پیام جبران در کتاب پیامبر را می توان در اعتقاد پرشور وی به قدرت شفابخش عشق جهان شمول و اتحاد نوع بشر خلاصه کرد. با توجه به سنت عرفانی که جبران دنبال می کرد، کلید همه معضلات بشری عشق است. او معتقد بود که عشق به محض یافتنش انسان را از شر حرص و طمع، جاه طلبی، کبر و غرور روشن فکرانه، اطاعت کورکورانه از آداب و رسوم کهنه و ترس از رده‌های اجتماعی مافوق خلاص می‌کند. این مضمون در کتاب خدایان زمین نیز تکرار شده و تا حدودی بر پورتری که جبران از عیسی مسیح در کتاب عیسی پسر انسان ارائه کرده تأثیر گذاشته است. همچنین مضمون مورد اشاره شخصیت قهرمان کتاب پیشاهنگ جبران را شکل بخشیده است. پیامی که جبران درباره زندگی دارد در تمامیت خودش در کتاب پیشاهنگ تبلور تمام عیاری یافته است. این کتاب حاوی حال و هوای زادگاه جبران و نیز حس و حال بومی اندیشه ورزی و عبارت پردازی اوست. میزیادا شاخص‌ترین نویسنده زن در عرصه ادبیات عربی در سه دهه آغازین قرن بیستم میلادی بود. می در 11 فوریه 1886 در شهر ناصریه فلسطین به دنیا آمد. او پس از سپری کردن تحصیلات ابتدایی در زادگاهش به لبنان رفت تا برای 5 سال در مؤسسه دخترانه عین‌التوره درس بخواند. پدر می که به حرفه معلمی اشتغال داشت و در صدد یافتن فرصت‌های شغلی بهتری در مصر بود، در سال 1908 به همراه خانواده‌اش به قاهره نقل مکان کرد. او سرانجام در قاهره موفق شد مدیر روزنامه المحروسه شود. قاهره در این دوران مرکز فعالیت‌های ادبی در جهان عرب زبان به شمار می‌رفت. میزیادا که در این زمان جوان 20 و چند ساله‌ای بود، تحت تأثیر زندگی در قاهره به کار در زمینه‌های ادبی و نوشتاری ترغیب و تشویق شد. او در سال 1911 نخستین کار ادبی عمده خیش را با عنوان گل‌های رویا چاپ و منتشر کرد. این کتاب به زبان فرانسوی نوشته شده است و نویسنده نام مستعار ایزیس کوپیا را برای خود انتخاب کرده بود. گل‌های رویا گرچه متأثر از پیشینه تحصیلات فرانسوی می و به ویژه علاقه فراوان وی به لامارتین، شاعر و دولتمرد فرانسوی بود، اما نشان می‌داد که او چه ذهن خلاقه نامتعارف و جستجوگری دارد. میزیادا مرتباً برای روزنامه المحروسه و دیگر روزنامه‌ها و نشریات مهم آن دوره مطلب و مقاله می‌نوشت. کار او در مقام منتقد آثار ادبی تازه باعث جلب توجه خلیل جبران به او شد. تأثیر و نفوذ جبران بر اندیشه ها و سبک کاری میزیادا را می توان در همه کارهایش مشاهده کرد. گرچه این دو فقط از طریق نامه‌نگاری با یکدیگر آشنا شده بودند، اما رابطه ادبی و عشقی جذاب بین آنها به وجود آمد. آنها ظاهراً به هماهنگی و نوعی درک مشترک که حتی بین آدم‌های دارای روابط نزدیک‌تر هم نادر است، دست یافته بودند. خانه میزیادا در قاهره به محفل ادبی پررونقی در پایتخت مصر تبدیل شد. محلی برای همه آنهایی که بدون وجودشان هیچ ادبیات عربی مدرنی به وجود نمی‌آمد. ذهن باز و پرتراوت می توأم با زیبایی و شخصیت جذابش توجه ادبا و نویسندگان سرشناس آن دوران را به او و محفل ادبیش جلب کرد. از جمله این نویسندگان و ادبا می توان به این نام ها اشاره کرد: لطفی السعید، یعقوب صروف، طه حسین، مصطفی صادق الرفیع، اسماعیل صبری، ادگار جلاد و عباس محمد اقاد. می برای بسیاری از این نویسندگان در حکم الهه الهام بخش هنر بود، تا آنجا که میتوان ادعا کرد که شخصیت می و فصاحت و بلاغت کلامیش بسیار تأثیرگذارتر از همه آثار نوشتاریش بود. علاقه می زیادا به ادبیات خلاقه فقط هم عرض علاقه وی به جنبش آزادی زنان بود که در آن زمان در قاهره در اوج خودش به سر می برد. هدی شعراوی، طرفدار حق رأی برای زنان مصری، رهبری این جنبش را بر عهده داشت. می زیادا برای مدت 3 سال از سال 1915 تا 1918 در دانشگاه ملی مصر در قاهره تحصیل کرد و همین باعث شد تا وی تماس نزدیکتری با هدی شعراوی پیدا کند. دوره همراهی و همنشینی با شعراوی مواضع می در خصوص حمایت از جنبش آزادی زنان را مستحکمتر از پیش کرد. می تا پایان عمر اشتیاق سوزانی برای فعالیت در جنبش آزادی زنان داشت، تا آنجا که بخش عمده‌ای از کار خود را وقف همین فعالیت کرد. می زیادا در فاصله 1927 تا 1931 4 تن از عزیزترین آدمهای زندگیش را از دست داد. پدر و مادرش، یعقوب صروف، دوست و همپیمان وفادار و ثابت قدمش، و خلیل جبران، مردی که او واقعاً عاشقش بود. مجموعه این داغ دیدگی ها تأثیر ژرف و حادی بر می گذاشت، تا آنجا که در نامه‌ای به دکتر جوزف زیادا نوشت: من هرگز این همه درد و رنج را از سر نگذرانده بودم و در هیچ کتابی نخواندم که یک انسان در درون خودش چنان قدرتی داشته باشد که بتواند دردهایی مشابه آنچه من از سر گذراندم تحمل کند. وضع روحی جسمی می رو به بدتر شدن گذاشت و برای دوره‌های طولانی به افسردگی مبتلا شد. او نومیدانه همه تلاش خود را کرد که بر این بیماری از طریق سفر به فرانسه، انگلستان و ایتالیا غلبه کند. آخرین سالهای زندگی می تحت تأثیر تلاش ناموفق و تراژیک وی برای کشتن خیش بود. او پس از این اتفاق به لبنان بازگشت تا تحت مراقبت و رسیدگی قوم و خیشهایش قرار بگیرد. او برای مدتی در آسایشگاه روانی عصفوریه بیروت بستری شد. در این دوره وحشتناک بود که روی تناب باریک جنون و سلامت روانی قدم بر می داشت. اما می به لطف همت و پایمردی دوستانش توانست روند بهبودی روحی و روانی خود را آغاز کند. امین ریحانی به کمکش آمد و او را تشویق کرد که دوباره فعالیت‌های ادبی خود را از سر بگیرد. می زیادا در 22 مارس 1938 با ایراد سخنرانی با عنوان پیام نویسنده به زندگی عربی در دانشگاه آمریکایی بیروت ثابت کرد که سلامت روانی خود را کاملا بازیافته است. گرچه می لبنان را خیلی دوست می داشت، اما قلبش همواره در قاهره بود. او در اوایل سال 1939 تصمیم به بازگشت به قاهره گرفت و 1.5 سال بعد در همین شهر درگذشت. در زمان مرگش جز تعدادی ستایشگر وفادار هیچ دوست و همدمی برایش باقی نمانده بود. عمده آثار منتشر شده می زیادا شامل رساله ها، مقالات، نقد ها، ترجمه ها و 2 پژوهش زندگی نامه ای، تعدادی شعر، 1 مجله و تعدادی نامه های شخصی است. جایگاه می زیادا در ادبیات عربی قرن 20 هنوز به طور کامل مورد تحقیق و ارزیابی قرار نگرفته است، اما با قاطعیت میتوان گفت که دستاورد واقعی این بانوی روشنفکر در مقاله نویسی بوده است. شاید بتوان می زیادا را مهمترین زن مقاله نویس در ادبیات عربی در نیمه نخست قرن 20 نامید، هرچند که سبک مورد استفاده او در مقالاتش حالا به نوعی از حیث احساسی قلوب آمیز به نظر می رسد. شگفت این که در زمانی که معدود زنانی جرأت این را داشتند که احساسات درونی خیش را روی کاغذ بیاورند، این زن در نهایت صمیمیت و صداقت عمیق‌ترین خلجان‌ها و هیجان‌های درونی همجنسان و همنسلان خیش را در قالب کلمات به اطلاع ما رساند. زندگی و هنر میزیادا از هم جدایی ناپذیر است. آن زن رنجور و این ذهن خلاقانه جستجوگر در واقع یکی هستند. پیوند عشقی که این دو نویسنده لبنانی ساکن در دو نقطه بسیار متفاوت دنیا را به هم وصل کرد، از نادرترین نوع ممکن بود. روابطی بین زنان و مردان وجود داشته که با نامنگاری بین طرفین شروع شده و سپس در راستای مسیرهای معمولی به جلو رفته و تکامل یافته است. روابطی هم بوده که طرفین پس از یک آغاز سنتی خودشان را صرفاً به نامنگاری با هم محدود کردند. اما جبران و میزیادا یکدیگر را صرفاً از طریق نامه‌هایی که با هم مبادله می‌کردند و از طریق مطالعه کتاب‌ها و آثارشان می‌شناختند. آنها جز در خیال‌ها و رویاهایشان هرگز با یکدیگر دیدار نکردند. روح‌های جستجوگر آنها با پرسه‌زنی‌های مداوم به دنبال یافتن واقعیت ازلی و ابدی بود و هر یک از آنها در دیگری به دنبال نیمه گمشده خیش می‌گشت. این نامه‌های عاشقانه منتشر نشده‌ای که بین جبران و میزیادا رد و بدل شد، اهمیت کم نظیری برای پژوهشگران زندگی و آثار جبران خلیل جبران دارد. نامه‌های جبران و می پرتو کاملاً تازه‌ای بر درونی‌ترین احساسات جبران می‌افکند، به طوری که می‌توان ادعا کرد که تاکنون احساسات درونی جبران این چنین واضح و روشن در معرض مشاهده عام قرار نگرفته بود. نامه‌های جبران به ماری هسکل هم پر از احساسات پرشور بودند. گرچه جبران عاشق ماری هم بود، اما این رابطه ذات کاملا متفاوتی داشت. ماری برای جبران نه فقط جایگاهی مادرانه داشت، بلکه حامی مالی و معنویش هم بود و جبران در مقام نویسنده و نقاش به شدت محتاج این حمایت بود. حتی در پرشورترین فورانهای احساسی جبران به ماری، نویسنده و هنرمندی را می‌بینیم که ممنون و سپاسگزار ولی نعمت خیش است و نهایت تلاش خود را می‌کند تا به نحوی از آنها پاسخگوی مهربانی‌ها و همدلی‌هایی باشد که او به وفور شامل حالش می‌کرده است. سرانجام این که رابطه این دو چنان رابطه فکری عمیقی بود که به واسطه آن هر رابطه نزدیکتری حالتی صرفاً تحمیلی پیدا می کرد. رابطه جبران با میزیادا از هر جهت که حساب کنیم متفاوت از رابطه جبران با ماری هسکل و دیگران بود. امکان ندارد که چنین عشقی را بتوان در دسته‌بندی خاصی جا داد، هرچند که واجد پاره ای عناصر عشق معنوی و افلاطونی بود. جبران و می به واسطه گرایش و اشتیاق عارفانشان به وحدت با خدا دلبسته یکدیگر شده بودند. شعله آبی که جبران از آن به عنوان نماد وجود خداوند در انسان استفاده می کرد، به نماد عشق جاودانه اش به می نیز تبدیل شد. این دو دلداده در سفری روحی به سوی شعله آبی یا همان شعله ادبی هستی به هم ملحق شدند. این آرزوی جبران برای می بود، کلمه‌ای که بهتر از هر کلمه دیگری ذات و منش احساسات او را شرح می‌داد. از نظر جبران، عشق برای بیان خیش نیازمند هیچ کلمه‌ای نبود، زیرا عشق سرود نیایش خاموشی بود که در سکوت شب شنیده می‌شد و به راستی هم اساره همه چیزها بود. بیزاری و سرخوردگی جبران به عنوان پناهنده لبنانی در آمریکا هم روحی بود هم فیزیکی. او هم مشتاق وصل دوباره به روح جهان شمول بود و هم مشتاق وصل دوباره به زادگاهش که در 11 سالگی وی را از آنجا ریشه کن کرده بودند. با این حال، جبران به احتمال بسیار زیاد اگر در کشور خودش هم میماند، باز هم دچار همین بیزاری و سرخوردگی میشد. زیرا او در آمریکا خودش را نه فقط در بین آمریکایی‌ها، که در بین خیشان و هموطنان تبعیدیش نیز همچون غریبه‌ای میدید. نامنگاری بین جبران و می از حدود سال 1912 آغاز شد و دقیقاً تا 1931، یعنی سال مرگ جبران، ادامه یافت. نامه‌های آنها در ابتدا نوعی نامه‌نگاری ادبی بود، نوعی تبادل دیدگاه ها، تحسین و ستایش ها و نقد و بررسی ها بین دو چهره شاخص ادبیات عرب در اوایل قرن بیستم. با وجود این، رابطه میان دو طرف نامنگاری به تدریج از ستایش متقابل به یک دوستی محکم تغییر یافت. اما تا قبل از اعتراف به عشق پایانی، افت و خیزهای بسیاری را از سر گذراند. حتی پس از اعتراف به عشق هم، می همواره از بابت بیان هر کلمه محبت‌آمیز یا آشکار کردن احساسات درونی و قلبیش به جبران، اظهار پشیمانی می کرد. سوء تفاهم‌های بسیاری از کمرویی و عدم اعتماد به نفس می سر برآورد و این سوء تفاهم‌ها معمولاً به مجموعی از نامه‌های آکنده از عبارت‌های احساسی نمادین منجر می‌شد. خشم خروش‌هایم به تو، اینها یعنی چه؟ من واقعاً نمی‌دانم اینها برای چیست. اما می‌دانم که تو خیلی محبوب من هستی و من به این عشق احترام می‌گذارم. این حرف را با وقوف کامل میگویم که حتی کمترین عشق هم عظیم است. فقر و سختی توأم با عشق بسیار بهتر از ثروت بدون عشق است. من چطوری جرأت کردم که به داشتن چنین اندیشه هایی در برابر تو اعتراف کنم؟ با این کار این اندیشه ها را هدر می دهم. با این حال جرأت کردم و این کار را کردم. خدا را شکر همه اینها را دارم می نویسم و بر زبان نمی آورمشان، زیرا اگر قرار بود الان اینجا حی و حاضر بودی، من پا به فرار می گذاشتم و برای مدتی طولانی از تو دوری می جستم و به تو هم اجازه نمی دادم دوباره مرا ببینی، تا مگر اینکه این حرف هایم را فراموش کرده باشی. من حتی خودم را برای نوشتن به تو گناهکار می دانم، برای اینکه من در حین نوشتن خودم را خیلی خیلی آزاد می‌بینم و این مرا به یاد سخنان مردان محترم مشرق زمین می‌اندازد. بهتران است که یک زن جوان نه بخواند نه بنویسد. در اینجا توماس شکاک در برابرم ظاهر می‌شود. آیا خصوصیات ارثی ارتباطی به این موضوع دارد یا عمیق‌تر از این حرف هاست؟ این چیست؟ لطفاً به من بگو این چیست؟ به من بگو که آیا درست فکر می کنم یا غلط؟ برای اینکه من به تو اعتماد دارم و ذاتاً هر چیزی را که تو به من بگویی باور می کنم. قلبم ره به سوی تو می جوید و همان بهتر که قلبم دور تو بگردد برای مراقبت کردن و عطوفت ورزی، تا تو را پاس بدارد و عزیز بشمرد. از نامه می به جبران به تاریخ 15 ژانویه 1924. نامه های جبران هرگز واجد کلمات و جملات عشقی معمولی یا تعاریف ستایش آمیز معمولی نبود. او طوری به می می نوشت که انگار دارد با خودش درباره دوران کودکیش، رؤیاهایش و اشتیاقش برای مشرق زمین حرف می زند. نقاشی ها و طراحی هایی که جبران بر حاشیه صفحات بسیاری از نامه هایش به می کشید، گویای آن است که چقدر با می راحت بوده و چقدر هم می به او احساس نزدیکی می کرده است. علاوه بر این، جبران با ارسال دعوتنامه ها و کارت پستال هایی از نقاشان و هنرمندان معروف سعی داشت این حس را در می ایجاد کند که آنها به رغم هزاران مایل فاصله‌ای که بینشان هست، هر روز دارن در کنار هم زندگی می کنند. جبران در وجود می زیادا عظمت رازآلود شرق را می دید. از نظر او می تجسم زنانگی شرقی بود. اگر او می را از نزدیک و بدون حجاب دیده بود، شاید پی می برد که او آنقدرها هم عظیم و زیبا نیست. اما تقدیر این بود که آنها هرگز با هم دیدار نکنند و به این ترتیب می تا پایان عمر جبران همچون موجودی نیمه خیالی نیمه واقعی برایش باقی ماند.